نتونسته قانون گذاری بکنه. اما نکته هم اینجاست، اگر در واقع بخوایم این موضوع رو در لایحه بودجه ببینیم، منابعی که باید براش در نظر گرفته بشه از کجاست؟
ببین تسهیلات عرض کردم، منابع بانک هاست دیگه. ما الان برآوردمون اینه که بر اساس بررسی که مرکز پژوهش ها کرده و مذاکراتی که با حوزه بانک ها داشته، بانک ها 400 هزار میلیارد تومان میتوانند، 400 همت رو میتونن به عنوان تسهیلات برای سال 1405 در نظر بگیرن.
فقط بحث ازدواج؟
ازدواج و فرزندآوری. عرض کردم تقریبا 50-50 الان میزان وام هاشون و حضور شما از شد تا الان 1,050,000 نفر هم تو صفن و برآورد اینه که در سال آینده همین مقدارم اضافه خواهد شد.
حالا این محبی، نکته اینجاست، اصلا گیریم که به بودجه اضافه شد، رسیدیم به دیماه 1405، یعنی نقطه‌ای که الان هستیم سال دیگه، و به قول شما مثلا 70 همت هنوز محقق نشده توی بودجه 404، سه ماه هم زمان داریم. از این سه ماه هم شما میدانید، هم من میدانم، هم همه اونهایی که رفتن بانک و یک بار وام گرفتن میدانند که مثلا از 20-25 روز دیگه وام ها بسته میشه و بانک ها میرن برای حسابرسی پایان سالشون. با توجه به همه این فرایندها و همه این حرفها، ضمانت اجرایی خاصی قرار وجود داشته باشه برای تحقق مصوبه؟
قطعا. ببینید حالا اینا که حتما تو قانون باید این تصریح میشد و متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم این عدم توافق هاست و حتی توافق هم که میشه بعد بانک ها در واقع به وظیفه خودشون عمل نمی کنن. این در واقع ضعفیه که وجود داره و قطعا تو قانون دائمی این باید اصلاح بشه توی وظایف شورای عالی بانک ها که اونها معتقدن الان اون شورا باید تصمیم بگیره و اقدام بکنه. من به نظرم باید حتما به این مسئله توجه ویژه بشه و البته اونا رو 270 این که تا الان حدود 200 همت رو تونستن عملیاتی کنن، اتفاق مبارکیه و تنها 70 هزار میلیاردی که مونده قطعا
دو سوم محقق شده، بالای دو سوم.
بله ولی خب دقیقا این اتفاق مبارکیه، اما به هر حال باید دو ماه آینده این تسریع بشه و انجام بگیره و نظر ما این بود که عدد خیلی بالاتر از این باشه، چون اون زمان هم ما فکر میکردیم 350 هزار میلیارد باید در نظر میگرفتن که این صف طویلی نمیشد. الان هم برآورد رو 400 هزار میلیارد تومنه. ما امیدواریم این عملیاتی بشه و دولت همراهی بکنه. قطعا این وظیفه مجلس. ببینید بحث نظارتیش همین 14 ابزار نظارتی دست مجلس، از تذکر و سوال بگیرید تا استیضاح. ما نباید در مقابل یه اقدام به این مهمی در واقع بی‌دقتی کنیم یا بی‌مبالاتی کنیم و بی‌توجهی کنیم. قطعا وظیفه‌شون رو اونا باید بدانن. وضعیت معیشت مردم، این که حالا سالی فرمودید که خب خیلی تأثیری نداشته، این که قابل بررسیه. باید ببینیم این قانون چقدر مؤثر بوده و اون رشد در واقع منفی رو چقدر متوقف کرده، چه اتفاقاتی افتاده. ولی خود بنده در شهرستان‌ها به وضوح می‌بینم که خانواده‌هایی که بالاخره فرزند چهارم و پنجم به دنیا میاد چقدر به همون قرض الحسنه 150 تومان نیاز ویژه دارن و این میتونه مشکلات اولیه‌شون رو رفع بکنه. لذا مهم این است که این یه قانونه و مهم این است که قانون باید به درستی و کامل اجرایی بشه. حالا منقح کردنش و قوانین دیگر اضافه کردن بحث دیگری است و مباحث فرهنگی داره. بحث فرزند آوری خودتون میدونید صرفا مسائل مالی و مادی نیست. اگر مسائل مالی مادی بود، خانواده های متمول و ثروتمند تک فرزندی و بی فرزند نبودن. اینا شرایطی است که بالاخره در کشور وجود داره و قابل بحثه.
شما دکتری ریاضی دارین دیگه؟
بله.
من پیش شما باید درس پس بدم، ولی خب عدد و رقمه و کاملا مشخصه که در واقع این قانون چقدر اثرگذار بوده، کاملا قابل سنجه است، قابل اندازه‌گیریه، معیارها و مترهایی وجود داره برای این ماجرا. و نکته‌ای که من دارم، نکته پایانیم، این هستش که آقای دکتر محبی، سال آینده رو تصور بکنیم که شرایط اقتصادی شرایط خوبی نبوده باز هم و در واقع مردم در تنگنا و فشار بودن، وقتی بر میگردیم مثلا ارزیابی میکنیم، اینا همه ای که من دارم میگم احتماله، دولت میگه آقا مجلس بودجه‌ای که من دادم رو رد کرد و مجلس میگه که دولت نتونست اهداف رو محقق بکنه. به نظرم میاد که این که ما در یک چارچوب و در یک شکل مدون و معین بتونیم به یک همفکری بین دولت یعنی قوه اجرایی کشور و قوه تقنینی کشور یعنی مجلس و شورای اسلامی برسیم و یک فهم و زبان مشترک پیدا بکنیم خیلی نکته مهمیه.
بله.
و در واقع این مسئله مسئله ایه که باید به درستی لحاظ بشه. اینکه ما فقط بگیم وام ازدواج یا وام فرزندآوری و در کنارش سیاست مکمل نداشته باشیم، طبیعتا تأثیر پایداری بر افزایش یا جوانسازی جمعیت نخواهد داشت و مجلس شورای اسلامی به نظرم میاد که باید بره به سمت اینکه برنامه‌های حمایتی دیگری رو هم ببینه و فقط اکتفا به وام ازدواج و وام فرزندآوری نکنه و اینکه حالا مثلا خانواده های پولدار مثلا تک فرزندی هستند یا بی فرزندی هستند، به نظرم میاد آقای دکتر محبی دردی رو از ما دوا نخواهد کرد و امروز همه چشم ها به مجلس شورای اسلامی هست. واقعا بدون تعارف باید بگیم که شرایط کشور به لحاظ اقتصادی شرایط سختی هست، مردم به لحاظ معیشتی در تنگنا هستند و از اون طرف این حرف حرف کاملا درستیه که نظام جمهوری اسلامی و سرزمین ما ایران عزیز و سربلندمون با تهدیدهای متعدد و مختلفی هم مواجهه. همین کنفرانس خبری بامداد امروز دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو مؤید بخشی از این تهدیدهایی هستش که میطلبه اون اتحاد مقدس بین همه ارکان کشور و همه مردم و بین ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر و مردم انشاءالله نه تنها حفظ بشه که هر روز تقویت بشه و بتونیم این ثمرش رو ببینیم. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر بهروز محبی نجم‌آبادی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوازدهم.
عرض توفیق دارم، در پناه خداوند باشید.
خداحافظتون.
خداحافظ شما.
تو در جان منی، سر و سامان منی، همه باورم، دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو، شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران سرورم، دورم میهن سر بلندم ای وطن صبورم ایران جان من و جهانم بود من و نبودم هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم که پوک سجودم ای همه ی وجودم ایران
سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، امیدوارم هر جایی که هستید صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. البته کنار رادیو گفتگو و 30,000 10,35 فراموش خاطرتون نشه انشاءالله، و آنچه دل تنگتان میخواهد بفرمایید، نظر بدید، انتقاد کنید و به ما بفرمایید که چه چیزی رو حتما با کارشناسان رادیو گفتگو مطرح بکنیم و استفاده بیشتر رو شما خواهید برد. الان گپ و گفتی داریم در رابطه با بله، هنوز تلفن ما آماده نیست، 7:41 از فصل امتحانات هست. خیلی دوست داریم که شما پدران و مادران عزیز در این رابطه هم اگر قرار هست که صحبت بفرمایید، خواسته ای داشته باشید و ما باید نکته ای رو عنوان بکنیم که شما بیشتر استفاده کنید، یا از کارشناس به خصوصی برای راهنمایی بیشتر خود شما تا با فرزندتون به اشتراک بگذارید، بفرمایید، حتما این کار رو خواهیم کرده. و اینکه صبح میتونه برای همه ما آغاز باشه، شروع باشه، و این شروع بستگی داره به شروع خود ما، نیتمون، فکرمون، آنچه که باشد مطمئنن روز ما هم همان خواهد بود. بله، میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با دریافت اولین سیگنال کوثر از ایستگاه زمینی، و در رابطه با همین مسئله صحبت میکنم با مهندس محمد عمویی، عضو تیم فنی ماهواره کوثر. به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید و افتخار میکنیم به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و همه مخاطبان برنامه خوبتون.
خب این خبر خیلی خوشه جناب آقای عمویی، میخوام بدونم دریافت اولین سیگنال کوثر که من عرض کردم خدمت شما از ایستگاه زمینی دانش بنیان ها میتونه چه پیام فنی و یا راهبردی برای صنعت فضایی کشور عزیزمون داشته باشه؟
بله، خب همونطور که شما هم اشاره کردین، ما روز یک شنبه بعد از خب پرتاب ماهواره کوثر ساعتی بعد تونستیم که حوالی ساعت 21:30 9:30 شب به صورت زنده، یعنی به صورت پخش زنده که ما در شبکه 2 سیما هم پخش زنده داشتیم، در مظهر چشمان مردم شریف ایران دریافت اولین سیگنال های ماهواره کوثر رو داشته باشیم. خب حس و حال واقعا فوق‌العاده‌ای بود برای بچه ها و در حقیقت خدا رو شاکریم که این اتفاق افتاد. بعد از اون دریافت اولین سیگنال، 5 مرتبه دیگه ما با ماهواره کوثر ارتباط گرفتیم، 5 مرتبه دیگه ماهواره از روی بالای سر ایستگاه زمینی عبور کرد و در طول تمام این مدت ارتباط به صورت کاملا پایدار با ماهواره برقرار شد. تمام زیر سیستم ها در صحت و سلامت کامل هستند. بچه ها دارن تلاش میکنن که اطلاعات رو کامل کنن از سلامت ماهواره. تا الان همه آن چیزی که باید انجام شده طبق زمان جلو رفته. ما در تلاش هستیم که به زودی بتونیم که ماهواره رو در حقیقت به فاز تصویر برداری نزدیک کنیم. خب این ممکنه تا چند هفته طول بکشه، اما در تلاشیم که این زمان رو کمتر بکنیم. خب دریافت اولین سیگنال توسط ماهواره کوثر به عنوان یک ماهواره که در بخش دانش بنیان توسعه داده شده با این جوانها واقعا دستاورد قابل توجه و مهمی هست. امیدواریم که همینطوری که اولین سیگنال ها رو به با موفقیت دریافت کردیم، انشاءالله در آیندهی نه چندان دور حامل پیام خوب دریافت اولین تصاویر به عنوان اولین تصاویر یک ماهواره بخش خصوصی در کشور باشیم.
آیا همویی طی 30 سال گذشته ما تقریبا تونستیم 20 ماهواره، فکر میکنم حدود 20 تو خبرها که من میشنیدم، هماهنگ بکنیم، اما تو این 2 سال گذشته تعداد ماهواره هایی که طراحی شده تقریبا برابر با 20 سال گذشته است و این خیلی برای کشور ما حائز اهمیت هست. میخوام بگم این شتابه شرط لازم برای گذر از یک دوره است که ما رو به مقصدی میرسونه که طراحی این ماهواره ها و پرتاب اونها میتونه کشور رو به جهتی سوق بده که برای همه ما غرور آفرینه. میخوام این سوال رو بپرسم، این دستاورد تا چقدر میتونه نشان از بلوغ و توان داخلی شرکت های دانش بنیان ما در حوزه طراحی و بهره برداری از سامانه فضایی کشورمون باشه؟
بله، همونطور که شما هم گفتین، تعداد ماهواره های طراحی و ساخته شده و پرتاب شده در چند سال اخیر به شدت رشد قابل توجهی نسبت به گذشته کرده. این اتفاق در دنیا هم قابل ملاحظه است و تحت عنوان یک انقلاب فضایی ازش یاد میشه. زمانی که ما یک شرکت در مثلا ایالات متحده در حال حاضر 10,000 ماهواره در زمین داره و این عدد برابری میکنه با کل ماهواره ها در طول دوره تاریخ صنعت فضایی دنیا. خب این اتفاق در کشور هم داره اتفاق میفته. نشانش هم خب هم پرتاب همزمان 3 ماهواره بود که روز یک شنبه اتفاق افتاد. نکته بسیار مهم این موضوع حضور بخش خصوصی در یکی از این 3 ماهواره بود. ما انتظار داریم که با حضور بخش خصوصی در صنعت فضایی کشور بتونیم که تا سال 1407 به یک نقطه‌ای برسیم که ماهانه حداقل 10 پرتاب رو داشته باشیم. به نظرم این مسیری هستش که کشور برای اینکه از این رقابت جهانی عقب نمونه باید بره و انشالله که خواهیم توانست به این نقطه برسیم.
آیا هموی ایستگاه زمینی کوثر که شما ازش صحبت کردین، میخوام بدونیم که چقدر کارکرد داره؟ البته کارکرد عملیاتی مشخص در حوزه های ارتباطات، پایش زمین یا مدیریت بحران چقدر میتونه کمک حال کشورمون باشه؟
خب ماهواره کوثر در حقیقت یک ماهواره سنجشی و تصویربرداری هست و چشم ما از آسمان خواهد بود به زمین. تمرکز تصاویر ماهواره کوثر و تمرکز مأموریت ماهواره کوثر در حوزه کشاورزی هست. ما میتونیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای و پردازش اونها بیایم و به کشاورزهای خرد و کلان کمک بکنیم برای افزایش و بهبود کیفیت محصولات کشاورزیشون. برای اینکه ما بتونیم یک الگوی کشت مناسب رو برای کشور عزیزمون ایران داشته باشیم. البته خب همکنون هم ما در سامانه این تحت عنوان سامانه فضایش این قابلیت رو برای کشاورزان فراهم کردیم. کشاورزان اگر وارد این سامانه بشن و زمین‌های خودشون رو ثبت بکنن، میتونن با استفاده از تصاویر ماهواره سایر ماهواره ها در دنیا که ما اونها رو در این سامانه براشون تجمیع کردیم و فراهم کردیم، همین اطلاعات رو توسط این سامانه به دست بیارن، زمین های کشاورزی خودشون رو پایش بکنن. انشالله بعد از دریافت تصاویر ماهواره کوثر این تصاویر به این سامانه اضافه خواهد شد و ما میتونیم با استفاده از تصاویر بومی و با کیفیت بالاتر این کار رو انجام بدیم. لذا تا اون موقع دوست داریم که کشاورزان عزیز وارد این سامانه بشن، با این سامانه کار بکنن، بازخوردهای خودشون رو به ما بدن که بتونیم که هرچه بهتر این سامانه رو در اختیار اونها قرار بدیم.
پایش منابع طبیعی هم میشه ازش استفاده کرد در کشاورزی و مدیریت بحران های عمویی؟
ببینید، شما زمانی که تصویر دارین، فواید این تصویر بی انتهاست. شما از پایش تغییرات اقلیمی تا در حقیقت پایش ساخت و سازهای غیر مجاز، پایش حریم رودخانه ها و موارد اینچنینی، پایش مثلا موضوعات سیل و زلزله، زمانی که سیل و زلزله اتفاق میفته، بحث اتفاقاتی قبل و بعد از اون هست، بحث جنگل خاری، همه اینها رو قابلیتش وجود داره و در حقیقت میتونیم از این تصاویر برای اون موارد هم استفاده کنیم. اما خب به طور خاص ما در حوزه ماهواره کوثر روی کشاورزی تمرکز کردیم، وگرنه از اون در حقیقت حوزه ها هم میشه از این تصاویر استفاده کرد.
خب ببینید آقای عمویی، ما تحریم هستیم و کشوری که تحریم هست از خیلی چیزها محروم هست، اصلا تحریم روش هست. من میخوام بدونم که چقدر میتونه کمک بکنه به ما این قضیه، البته در فناوری های خاص.
خب ببینیم، قطعا صنعت فضایی کشور یکی از صنایع بسیار راهبردی برای کشور هست، میتونه به حکمرانی کشور به شدت کمک بکنه. خدا رو شاکریم که واقعا موضوع تحریم تأثیری روی پیشرفت صنعت فضایی کشور مشابه صنایع دیگر هم نداشتیم. ما ارتباطات خوبی رو حتی با دنیای بین الملل، در با کشورهایی که دوست هستن، با کشورهای عضو پیمانهای بریکس و شانگهای ایجاد کردیم و امیدواریم که بتونیم که تعاملات بین المللیمون رو نه از جنبه ضعف، بلکه از جنبه این که اقتصاد رو این کشورها هم از نظر سرزمینی، هم از نظر تعداد جمعیت برای اقتصاد کشور ایران به شدت حائز اهمیت هستن، میتونیم وارد اقتصاد این کشورها بشیم و درآمدزایی بکنیم. حقیقتا انشالله که بتونیم از این طریق ارتباطمون با بین الملل هم حفظ بکنیم و خدا رو شاکریم که موضوع تحریم ها توی پیشرفت صنعت فضایی کشور تأثیر چشمگیری نداشته.
100% این موفقیت میتونه تو تجاری سازی خدمات فضایی و ایجاد ارزش اقتصادی هم برای شرکت های دانش بنیان برای موفقیت چندان داشته باشه، درسته؟
ببین، اصلا هدف همین هست. ما زمانی که زنجیره ارزش فضایی رو به دو دسته تقسیم کنیم، یه قسمت حوزه بالادست که شامل ساخت ماهواره و پرتاب ماهواره و کنترل اون توسط ایستگاه زمینی هست رو داریم، یک موقع هم خدمات و کاربری های اون رو در پایین دست صنعت فضایی داریم. ما همه این تلاش ها و فعالیت ها رو میکنیم که نهایتاً به حوزه پایین دست ماهواره ها برسیم، یعنی استفاده از خدمات ماهواره، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای. و این مقدمه هست برای اینکه بتونیم به نقطه تجاری سازی و صنعتی سازی این صنعت فضایی بریم. صنعت فضایی به شدت صنعتی است که از نظر اقتصادی میتونه برای کشور درآمدزا باشه و حائز اهمیت باشه انشاءالله.
آیا عمویی، حالا در پایان میخوام ازتون بپرسم، این سیگنال کوثر، دریافت سیگنالی که از ایستگاه زمینی کوثر برای ما فرمودید، چقدر میتونه در چارچوب نقشه راه فضایی کشورمون و این اقتصاد دانش بنیانی که شما فرمودید ارزیابی های مختلف داشته باشه؟
ما در حقیقت در سند جامعه 10 ساله صنعت فضایی کشور تا سال 1410 اگر اشتباه نکنم، بنا بود به این نقطه برسیم که کشور دارای یک ماهواره با دقت تفکیک پذیری بهتر از 10 متر باشه. خب ما خوشحالیم که تونستیم زودتر از اون حداقل از نظر طراحی به این نقطه برسیم که ماهواره کوثر با رزولوشن 3.45 متر بتونه این هدف رو محقق کنه. امیدواریم با دریافت تصویر و اخذ اون به صورت عملیاتی به این هدف مهم برسیم و همچنین عرض کردم انشاءالله بتونیم که تا سال 1407 اگر ماهواره کوثر موفقیت کامل رو داشت 200 بار ماهواره کوثر رو تکثیر کنیم و در حقیقت اون رو به فضا پرتاب کنیم و بتونیم یک منظومه ماهواره‌ای رو داشته باشیم. منظومه ماهواره‌ای هم جزء در حقیقت کشور عزیزمون هستش.
آقای مهندس محمد عمویی، عضو تیم فنی ماهواره کوثر، بسیار بسیار از شما متشکرم. آرزوی موفقیت صد چندان برای شما و تیمتون دارم و منتظر خبرهای خوش و بهتر از خدمت شما و همکاران شما در این حوزه خواهیم بود انشاءالله.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. دوستان عزیز شنونده از رادیو گفتگو و به وقت گفتگو، من و همکارانم همراه شما هستیم.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم. یا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی.
هفت و پنجاه و هفت دقیقه و پنجاه ثانیه است. دوستان خوب شنونده، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. اگر که فرصتی بشه حتما پیامک های شما رو میخونیم و باز هم خواهش میکنم اگر موضوعی مد نظر شما هست بفرمایید، همکاران من بررسی میکنند و اگر قرار هست در همون رابطه کارشناسی روی خط تلفنی رادیو گفتگو دعوت بشه، در همین رابطه ما دعوت میکنیم، صحبت میکنیم و امیدوارم شما رضایتتون تأمین بشه و موج رادیوی شما تغییر نکنه. این فاصله ای رو بگیرم، چند تا پیامک میخونم. صفر 917-7489 گفتن سلام صبح بخیر، سوال کنید که این ماهواره ها تاریخ مصرف دارن یا باید جا به جا بشن یا اینکه نه ثابت میمانند و تغییر نمی کنند. حتما میپرسیم، در این زمینه صحبت کردیم، باز هم از کارشناسان سوال خواهیم کرد.